چه همینک از شما دعوت میکنم مستند فرهنگ رو بشنوید.
مستند فرهنگ.
علامه محمد قزوینی ادیب و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران است. او در اواخر دوران قاجار به اروپا رفت و نزد شرق‌شناسان بزرگ به تصحیح متون کهن ایرانی پرداخت. علامه قزوینی نزدیک به 30 سال در آنجا ماند و از جمله مهمترین آثار او علاوه بر تصحیح دیوان حافظ میتوان به 20 مقاله در 2 جلد و تصحیح 3 جلدی تاریخ جهانگشای جوینی اشاره کرد. مردم در آن زمان توجه خاصی به ایشان و فعالیت‌های مهمی که انجام می‌داد نداشتند. باید به نقش ایرج افشار هم اشاره کرد که با جمع‌آوری یادداشت‌های او کمک شایانی به معرفی علامه قزوینی کرد.
یه دوره بود، یه فضایی بود، یه هوایی بود، اون آدم ها تربیت می شدن در ایران و در جهان. وقتی زندگی آپارتمانی و ساندویجی شد، تفکرش هم ساندویجی می شه، تألیفاتش هم ساندویجی می شه، تحقیقاتش هم ساندویجی می شه. نمی تونی ازش توقع رو داشته باشی.
اسم بنده محمد و اسم پدرم عبدالوهاب ابن عبدالعلی قزوینی است. تولد بنده در تهران در محله دروازه قزوین در 1256 است. از میان این همه علوم متداوله نمیدانم به چه سبب از همان ابتدای امر شوقی شدید به ادبیات عرب گریبانگیر من شد.
علی بهرامیان پژوهشگر.
اینو در یه حوزه سنتی درس خونده بودن، یعنی قزوینی رو میشه گفتش که به طور کلی محصول حوزه علمی تهرانه. اون فهرستی که از علما به دست میده، خب این در مدرسه معیر درس میخونده که الان هست، بعد استادایی که داشته استادای معروف تهران بودن، حالا اونایشون که در صرف و نحو بودن، حالا قزوینی چون خودش هم که عربی دانه درجه یکی بود و تا آخر عمرم به علاقمند به صرف و نحو عربی باقی موند و میخوند دائم، ولی بقیه استاداش در زمینه فقه و اصول هم کم نبودن و برترین ها بودن.
دکتر عبدالکریم جربزدار، مدیر انتشارات اساطیر.
پدرش هم جزو مؤلفین نامه دانشوران بود در دوره ناصری. خانواده معمولی نبودن، اهل علم بودن. خب مرحوم قزوینی هم مطالعاتشو و تحصیلاتشو اول پیش پدرش و بعد پیش اساتید بزرگ اون زمان گذرون و به درجه اجتهاد علمی رسید.
بقیه استاداش در زمینه فقه و اصول هم کم نبودن و برترین ها بودن.
از بزرگوارانی که حق تربیت و تعلیم به گردن این ضعیف دارند، زکاءالملک پدر دانشمند معظم آقای میرزا محمد علی خان زکاءالملک حالیه مدظله العالی است. تا تربیت اخلاقی بر حسب استعداد خود و ترویز نفس سرکش و قهر طبع توسن و اعتراف به جهل خود، همه را مدیون توجهات مشفقانه و تربیت پدرانه آن مرحوم می باشم. در 1283 برادرم میرزا احمد خان که آن وقت در لندن بود، چون شوق مفرط مرا به دیدن نسخ قدیمه نادره می دانست، به من نوشت که بد نیست تا من اینجا هستم سفری به لندن بکنی و کتابخانه بزرگ اینجا را تماشایی بنمایی.
علی بهرامیان، پژوهشگر.
راجع به مادرش که صحبت میکنه، میگه مادرم گفت که خداحافظی کرد و گفت من دیگه تو رو نمیبینم، میدونم تو رو دیگه نخواهم.
دکتر عبدالکریم جربزه‌دار، مدیر انتشارات اساطیر.
برادرش میره لندن باشه، بعد بهشون میگه که حالا که من اینجا هم شما هم بیا که کتابخونه رو آتش داری ببینی اینا. و ایشون تو اون شرایط سخت برای یک مسافرت مثلا یک ماهه دو ماهه وایسته کتابخونه رو ببینه و برگرده.
در تابستان همان سال از راه روسیه و آلمان و هلند به لندن سفر کردم. پس از مشاهده عظمت کتابخانه آن شهر و تأمل آن همه کتاب نفیسه نادره از عربی و فارسی و غیره، شوق مطالعه آنها چنان بر من غلبه کرد که بی اختیار اهل و وطن و خانواده را نمیگویم فراموش کردم، ولی موقتاً خیال آنها را به کناری گذاردم. این موقتاً تا کنون 20 سال کشیده است. آنجا با جمعی از مستشرقین انگلیسی آشنا شدم. پروفسور بوان، متخصص اشعار جاهلیت، مستر لیس، مستر آمندروز و شرقشناس شهیر پروفسور ادوارد براون که شهرت ایشان مستقنی از هر گونه وصف و شرح است.
برای ادوارد براون ایران چیزی بیش از یک سرزمین و تاریخه. اینجور به نظر میرسه یه عواطفی نسبت به ایران داشته غیر از کار علمیشه، چون تا کسی اینقدر عواطف نداشته باشه اینقدر مسلط نمیتونه باشه. بعد نامه‌ای که ازش نوشتن خیلی فوق‌العاده مسلط به فارسی و به حتی ظرایف و دقایق زبان فارسی.
ایشان در 1285 تصحیح و طبع تاریخ جهانگشای جوینی را به من پیشنهاد کردند و هنوز هم بعد 20 سال به اتمام نرسیده.
بین انتشار جلد اول تا سوم جهانگشا بیش از 20 سال فاصله است و آخر سر مجبور شدن که بهش اختیار بدن که اگر این کارو تمام نکنه ازش میگیرن میدن به یه نفر دیگه.
نص تاریخ جهانگشا این هست مقاله گفتم مزین و مسلوعه. تو مقدمه هم ببینی همین سعی کرده همون حفظ، یعنی ببینید او جایی که با تعجب نصر
فاصله بین انتشار جلد دوم و سوم 20 سال طول کشید. علتش چی بود؟ علتش این بود که استاد برای دو سه تا موضوع که برایش لاین حل بود این کارای عقب مینداخت و داشت میگشت تا اونها رو پیدا کنه و توضیح بده و چاپ کنه.
دکتر عبدالرضا سیف، استاد دانشگاه.
ایشون اعتقاد داشتن اگر نسخه خوانده نمیشه، دقت کنید یک کلمه در نسخه خوانده نمیشه، ما حق نداریم این رو بیایم به زعم خودمون یا با علم خودمون جابجا کنیم بگیم اینه. میگفت نه، اینو باید عین اون کلمه رو نقاشی کرد. هرچی هست.
علی دهباشی، مدیر مسئول مجله بخارا.
به طوری که میگویند وقتی میخواست بنویسه بسم الله الرحمن الرحیم میرفت قرآن رو باز میکرد نگاه میکرد بعد مینوشت. نسبت به غلط نوشتن حساس بود، عصبی میشد، نوشته های خیلی تند و تیزی از او هست.
دکتر عبدالکریم جربزه‌دار، مدیر انتشارات اساطیر.
مرام قزوینی هر چیزی که نوشته، چه یک مدخل یک سطری باشه چه یک مقاله 10 صفحه‌ای یا 100 صفحه‌ای، مدخل مرجعه.
Thank you.
در پاریس با جمعی از مستشرقین آشنا شدم، از جمله آرت ویک دورنبورگ، عربیدان معروف که درسها را اغلب در خود موزه لوور میداد. بر هموطنان عزیز من پوشیده نباشد که در اروپا در حوزه مستشرقین مدعی و عالم نما و شارلاتان عدهشان به مراتب بیشتر از مستشرقین حقیقی و علمای واقعی است. به قول معروف فرانسوی، در مملکت کوران آدم یک چشم شاه است.
در این که به براون خیلی احترام میذاره، به نولکه، به مارکوارت اینها و عرض کنم که به بعضی دیگه شون، ولی در مقابل بعضی دیگه شون موضع‌گیری سختی داره.
در این مدت توقف خود در پاریس با آقای میرزا علی اکبرخان دهخدا، نویسنده مشهور که آن اوقات اوایل استبداد صغیر در جزو مهاجرین ملی به پاریس آمده بودند، تجدید عهد متول مفصلی نمودم. در تمام مدت اقامت معظم الله در پاریس در خدمت ایشان به سر بردم و از معانست با آن طب و تف از ماه زلال و عرق از نسیم سبا و شمال به نهایت درجه محظوظ می شدن.
دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه.
مرحوم فخرالدین شادمان رمانی داره به نام تاریکی و روشنایی. در اون رمان قهرمان این رمان کسی است که همونقدر که شکسپیر رو می شناسه حافظ رو می شناسه. در پاریس مشغول به مطالعه و تحقیق، ولی یک آن ذهنش، فکرش از ایران و اینکه چگونه میتوان مردم ایران رو از جهل و فقر نجات داد رها نمیشه. مرحوم شادمان بارها بارها حتی در همون رمان اشاره هایی میکنه که قهرمان این رمان کسی نیست جز علامه محمد غزنوی.
وقوع جنگ عمومی همه کارهای دنیا تعطیل شد. آقای حسن علی خان نواب که همان زمان به سمت وزارت مختار در دربار برلن معین شده بودند، به من پیشنهاد کردند تو که حالا در پاریس کاری نداری، با هم به برلن برویم. از پاریس حرکت کرده و از راه سوئیس وارد برلن شدند. پس از ورود ما به برلن، دخول و خروج از خاک آلمان به کلی مسدود شد و سفر دو سه ماهه ما دو سه سال شد و باز جنگ تمام نشد. در این مدت جنگ در آلمان به واسطه محاصره بری و بحری دول متفقه، یک زنجیر آهنین غیر قابل خرق و التیام از کشتی‌های جنگی و 15 میلیون سرنیزه گرداگرد آن مملکت کشیده بودند. همه چیز مطلقاً از نان و آرد و گوشت گرفته الی سیب زمینی و برنج، جمیع حبوبات و حتی ارسی و حوله و پشمینه‌جات به کلی نایاب و به وجه من الوجود پیدا نمی شد.
شما باید یه چیزی رو همیشه مد نظر داشته باشید و اون اینه که ما داریم راجع به یه انسان حرف میزنیم با همه قوت و ضعفاش. بعد شما دارید راجع به یه علامه حرف میزنید که این علامه از تمام نعمات مادی کنار کشیده، با اسرت داره زندگی میکنه، با غرور داره زندگی میکنه، با استغنای طب داره زندگی میکنه.
کمیته ملیون رو آلمان ها درست کرده بودند در شهر برلن که عبارت بودن از جمالزاده، کازمزاده ایران شهر و چند نفر دیگه، که اینها مجله کاوه رو در می آوردن و مقالاتی می نوشتن علیه روس و انگلیس. تنها آدم محقق به معنای واقعیشون علامه قزوینی بود که اونجا به کارهای خودش تحقیقاتیش می‌پرداخت. بنابراین اون فعالیت آنچنانی رو در مجله کاوه نداشت، ولی عضو کمیته ملیون بود و دوست نزدیک این آقایان.
دکتر عبدالرضا سیف، استاد دانشگاه:
علامه قزوینی برعکس بعضی از اینا سیاسی نیست. یه نکته خیلی مهم اینه،
به هر حال ببینید حواسش بوده که یه مند نفر عالمی در حد او چقدر میبایستی به اهل سیاست نزدیک بشه.
دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه:
تفاوتش با خیلی های دیگه این بود که زیاد میخواند و کم مینوشت، برخلاف بسیاری از روشنفکران که کم میخوانند و زیاد مینویسند. اینه که مرحوم علامه قزوینی، حالا میشه گفت متاسفانه و یا خوشبختانه، از اون چیزی که ما بهش میگیم روشنفکر، خیلی ها سعی میکردن از این دایره ایشون رو بیرون بگذارن.
علی دهباشی، مدیر مسئول مجله بخارا:
در حوزه نثر، نثر علامه قزوینی نثری است که الان دیگه رایج نیست. یه نثر کاملا تحقیقاتی و آکادمیک است که مختص خودش است. آقای قزوینی یکی از فارسی نویس‌های خیلی درجه یک ما بود، بلد بود چگونه از واژه‌های عربی به مناسبت استفاده کنه.
در جلسه فرهنگستان بحث بوده که جای کلمه اساس بگذاریم بنیان، بعد اونجا قزوینی میگه که خب بنیان، خب چطور اگه عربی نمیدونی قرآن هم نخوندی؟ که آقا بنیان فارسی نیست که، عربیه که بنیان مرسوس در قرآن اومده. بعد عصبانی شده بوده، گفته بوده خب یه کسی رو گذاشتن برای این کار که لغت وضع بکنه که تشخیص فارسی عربی نمیده. میدونید یعنی بیشتر از اینی که مشکلش با نهادت و اینا رو از چش فروغی میدیده.
یعنی از زمانی که چون وارد بحث تصحیح متون کهن فارسی شد، روش جدیدی اتفاق افتاد که دیگران یا شاگردیشون بودن یا از مکتبیشون استفاده کردن.
هنوز که هنوزه یکی از بهترین تصحیحات حافظ تصحیح مرحوم علامه قزوینی است که با مرحوم قاسم غنی به سرانجام رسیده.
اولین تصحیح انتقادی که از حافظ شد این مرحوم عبدالرحیم خلخالی انجام داد که مشهور شد به حافظ خلخالی.
یعنی دکتر قاسم غنی پزشکه، ولی از کسانی است که در محضر استاد قزوینی روش علمی رو یاد گرفت.
مرحوم ابراهیم پور داوود اومد و 20 مقاله از مقالات علامه قزوینی رو جمع کرد با افزودن یک مقدمه و به عنوان 20 مقاله قزوینی در بنبعی چاپ کرد.
پس تا این حکایات و افسانه های راجب خواجه هنوز تازه است و به واسطه ی طول مدت مثل حال حالیه ما، مثلا نسبت به فردوسی، به کلی از اذهان محو نشده است، بکوشیم و این حکایات و اطلاعات را که مانند صیدهای وحشی به تب رمیده و نفور هستند به زنجیر خط مقید و در حصار کتاب محبوس سازیم و نگذاریم که متدرجن از خاطرها فراموش شده به کلی از میان بروند.
مسئله‌ای که در مورد نثر مرحوم قزوینی مطرح میشه اینه که خیلی نثر ایشون نثری عالمانه، آمیخته با واژگان عربی و به یک عبارت میشوان گفت فاضلانه. این نثر شاید امروز مورد پسند ما نباشه، ولی برای نقد متون قدیم نثریست کاملا درست و واژگانش، نحوش، همه چی با یک دقت و یک وسواس خاص مرحوم قزوینی انتخاب کرده.
یعنی یه نوعی اجتماع گریز میده، الف از فروشی و فخر نبوده، سعی میکرده در گوشه کاراش انجام بده و آثارش رو تدوین کنه و این هم یکی از رمزهای موفقیت علامه قزوینی شاید همین هم باشه.
الغرض، تا 2 سال بعد جنگ اول عمومی در برلن ماندم و بعد از آن با مساعدت آقای محمد علی خان فروغی برای اتمام کار تصحیح تاریخ جهانگشای جوینی به پاریس بازگشتم. در اواخر سپتامبر 1318 با شدت گرفتن شرایط جنگ دوم عمومی امکان کار تقریبا از حیز امکان بیرون بود.
علی بهرامیان، پژوهشگر.
به حال دیگه موندنش اونجا براش دیگه صلاح نبوده. نازی ها داشتن پاریس رو اشغال میکردن، به حال دیگه زندگی برای اون میسر نبوده.
این آدم در تمام این 36 سال گفت من اومدم چند وقت اینجا بمونم و برم. یعنی واقعا قزوینی فقط و فقط و فقط کتاب و کتاب و کتاب. هواش کتابه، غذاش کتابه، آبش کتابه.
تا اونجا که میدونم همراه قزوینی که با قزوینی با ماشین میامده، یعنی زمینی اومده تهران، اومده ترکیه، ترکیه اومده که از سمت کرمانشاه وارد شدن. اونجور که خط سیرشو من پیگیری کردم و یه وقتی هم میرسه به سمت کرج یه دز رجال میرن به استقبالش، از جمله دکتر قاسم غنی و خود فروغی اینها. اون میگه که چون اونا اروپا بودن همون موقع، یه وصفی از قزوینی به دست داده فروغی، پسر محمود فروغی، و اونجا میگه که خیلی از دیدن چیز تهران خیلی تعجب کرد و عجب عجب میگفت. و عرض کنم که از بابت اینکه خب تهران وقتی که از ایران تهران میرفت خب وضعیت مخصوصی داشت، قبل از مشروطه بود، چند سال قبل از مشروطه بود، و ایشون هم اهل محله سنگلج جنوب تهران، در واقع مرکز تهران بودن، ماناهی بازار تهران. خب طبیعتاً اسفالت نبوده، اون مثلا اسفالت نبوده، بعد حتی سنگ فرش اینا هم جاش نبوده، گل و شل و کثیفی و بیماری و اینها. و عرضم به حضور شما که طبیعتاً رفت وقتی برگشت دیده بوده خیلی نو شده این تهران، خیلی تعجب کرده بوده. به هر حال اول میاد میره در کتابخونه هم نداشته، میاد میره مدتی در خانه مرحوم دکتر سیدعلی شایگان.
پاریس را به مقصد تهران ترک کردند. خانه و کتابها و باقی وسایل را در آنجا رها کردند. دیگر زیاده بر این تصدیق نداده، کلام را به همین جا ختم می‌کنم. مخلص حقیقی محمد قزوینی.
حتی موقعی که مریض میشه ایشون، موقعی که برمیگردن به ایران و اواخر عمرش، وقتی مریض میشه دفترچه درست میکنه و توی اون یادداشت میکنه که چه بیماری هایی با چه غذاهایی درمان میشه و مدام خوراک و رفتار خودش رو زیر نظر داره که بتونه بر بیماریش غلبه بکنه.
اگر ایرج افشار نبود و همت بلند او نبود، ما این شناسایی رو نسبت به قزوینی که الان داریم نداریم. چرا؟ برای اینکه انبوه یادداشت‌هایی که قزوینی عادت داشت، در کاغذ‌هایی که در کتابخانه مرکزی هست میتونید ببینید، مینوشت و راجع به هر چیزی فیش تهیه میکرد. تمام عمرش رو به این کار گذارون که بعدها مینوی هم به تقلید او کرد که هنوز هست. هنوز اون چند هزار صفحه که زنده یاد ایرج افشار چاپ کرده بازم هست در مخزن دانشگاه. بنابراین ما شناختمون رو از تحقیقات علامه قزوینی و وسعت کارش رو مدیون ایرج افشار هستیم.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم و خیلی ممنونیم از اینکه در بین شبکه‌های متعدد رادیویی رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. اگر نقد، نظر یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید، لطفاً با ما در میان بگذارید. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20.
اکرون مرکز تخصص. اکرون مرکز تخصصی تولید مواد آلومینیومی کشور. اکرون محصول کارخانجات آلومروم نوین. اکرون پروفیل های در و پنجره آلومینیومی اکرون.
دور ها هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار، تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
و اینک سرای مبلمان و سرویس خواب، کلکسیونی از زیبایی، تنوع و آسایش در سه سالن مجزا، سالن مبل راحتی، مبل کلاسیک و سرویس خواب. خریدی خاطر انگیز به همراه ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی بدون ضامن و همچنین ارسال رایگان به سرتاسر ایران.
بوم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
دست تو دست هم، همه خوشحال و شاد با ویتپول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون، ویتپول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویتپول، ویتپول.
بالاخره پیدا کردم، منتظر غافل گیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
برجام غربی بین ولیعصر و سراج، بچه هارم بیار کیف میکنن.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
در شهر لوازم خانگی می توانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سری بچه باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتان با 20 ماه ضمانت.
سلامتی و بهروزی رو برای تک تک شما همیهنان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو میکنیم. شما همراه برنامه های رادیو فرهنگ هستید. ما در بخش دوم در کنار شماییم تا ساعت 22:10 شب و قصد داریم که برنامه متنوعی رو به شما تقدیم کنیم. اگر نقد، نظری یا پیشنهادی راجع به برنامه های این شبکه رادیویی دارید، لطف کنید و با شماره سامانه 162 در تهران و شهرستان ها در میون بگذارید نظرات خودتون رو. شماره سامانه پیام کوتاه ما 3558 هست و شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021. ضمن این که میتونید شنونده برنامه های رادیو فرهنگ باشید روی دو موج، موج FM ردیف 106 مگاهرتز، موج AM ردیف 585 کیلوهرتز. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ همینک از شما دعوت می کنم شنونده برنامه نیستان باشید به مدت حدود 50 دقیقه.